مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما پیروان مکتب قرآن سرمدیم، خرم دل از عنایت اولاد احمدیم. دل را نداده ایم به هر خار و خس، ولی دلدادگان مهدی آل محمدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و احترام دارم حضور ارزشمند همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ضمن عرض خدا قوت به عوامل محترم برنامه و تشکر از حضور ارزشمند استاد عزیز حضرت حجت الاسلام والمسلمین حجای بابایی عزیز، انشاءالله صفحه ای دیگر از صفحات قرآن کریم و آیات با فضیلت کتاب الهی رو برای شما بیان خواهیم کرد. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه مؤمنینی که این برنامه رو میبینند و صدای ما رو میشنوند سلام عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما را از پیروان راستین قرآن کریم و مفسران واقعی قرآن پیامبر عظیم شان و ائمه طاهرین علیهم السلام قرار دهد و با اون بزرگواران محشور فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کسب اجازه میکنم از حضور همه شما عزیزان و استاد گرامی بخشی از آیات صفحه 62 قرآن کریم شامل آیات 92 تا 100 سوره مبارکه آل عمران ابتدای جزء چهارم قرآن کریم رو خدمت شما تلاوت بکنم و انشالله از بیان معارف آیات توسط استاد بهرمند خواهیم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم.
خب در این صفحه هم آیاتی هست که اول جزء چهارم، اولین آیه این صفحه دو تا مطلب بیان کرده. مطلب اولش اینه که میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بر میگن خیر گسترده. خیر گسترده، چون برم به معنی بیابان، یعنی دشتی که پهناور باشین، از همون ماده هست. البته با فتح خونده میشه این بر با کسر هست و اینها بر و البحر اونجا میگیم یا دشت و دریا اینجا بر یعنی انسان نیک انسانی که خیرش گسترده باشه. جمله اولین آیه میفرماید این که شما هرگز این هرگز رو تو جهت میگین لن میگن برای نفی ابد هدر سر هر فعلی که لن بیاد یعنی نفی ابد میگه هرگز شما به بر یعنی به مقام این که بر یعنی خیر گسترده داشته باشید به این موقعیت به این شأن و مقام نمیرسید مگر اینکه انفاق کنید از اون چه که دوست میداری. یعنی هر انسان اگه جوری شد که چیزایی را خودش دوست داره اونا را انفاق بکنه این به مقام نیکی این به مقامی که برسه که بهش بگن بر میرسه. ظاهرا ابرار هم که میگین جمع بره یعنی اگه بخواد جزء ابرار باشه جزء نیکان باشه شرطش اینه که گذشته از اون چه خودش دوست داره داشته. البته انسان خب هر انفاقی بکنه او اثری داره اما اگر بخواد به مقام بر به مقام نیک بودن برسه به این صفت خوب به اصطلاح متصف بشه بهش بگن بر این حتما باید اون چرا که دوست میداره انفاق بکنه. حالا درباره افرادی از بزرگان و از ائمه طاهرین هم داستانایی داریم که یکی از معروفترینش شاید همه شنوندگان و بینندگان شنیده باشن بارها که نقل کردن در برخی کتاب ها که حضرت فاطمه سلام الله علیها در شب عروسیش خب مسکینی اومد کمکی از او خواست و اینها پیراهن عروسیش به او دادن. خب مثلا خودشون پیراهنی که به اصطلاح از قبل داشتن پوشید اون پیراهن عروسی رو به او دادن. وقتی که ازشون پرسیدن خب چرا اون پیراهن قبلی دادن پیراهن گفت میخواستن به این آیه عمل بشه لن تنالوا البر مما تحبون. باز من روایت دیگرم دیدم حضرت علی که اون بزرگوارم یه بار رفت یه پیراهنی خرید که خیلی خودوسش داشت ولی پیش آمد کسی درخواست ما کرد همون پیراهن را به او داد. درباره غیر اونها هم باز در تفسیرها نوشتن شخصی به نام ابو طلحه انصاری یکی از مردم انصار مسلمان‌هایی که اهل مدینه بودن این باقی داشت که این خیلی باقا دوست می داشت و بالاخره درخت‌های خوبی داشت و اینا. وقتی که این آیه نازل شد و این آیه را بهشون متوجه شد رفت اون را انفاقش کرد که حالا اونجا داره که وقتی به حضرت عرض کرد من خواهم انفاق کنم فرموده باشن طبق اون نقلی که در اونجا هست حضرت فرموده به خویشاوندان فقیرت بده. اینم حالا یک دستوریه که انسان وقتی میخواد چیزی را انفاق کنه اول به خویشان نزدیکش اینها مقدمن بر دیگران. اگر حالا در اطرافش خویشاوند نیازمندی نبود اون وقت مثلا به دیگران که ایشون میگه اون باغ را که چیز کرد انفاق کرد حضرت اون را با او آفرین گفت و گفت که این به هر حال مالی است که برای آخرت تو بود. غلط این که جمله اولش اینه امیدواریم که خدای متعال این توفیق رو به ما بده چیزی را که میخواییم انفاق کنی همون چیزی باشه که خودمون دوست داریم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میگن که یه وقتی مهمان اومد و داره حضرت ابوذر و اینها بعد به اونا خودشون گفت حالا مسئله خودش کاری نداشتن یکی از این شطورا خودشون داشتن شطور و اینا شطورا را ذبح کنید یعنی نهر کنید بکشید و اینا رفتن یه شطور لاغری را گفت چه شلاق اون میرید بخون حالا اون شطور چاق رو میخوام بذاریم برای خودتون. بعدا گفت نه این لن تنالوا البر و این با توجه به این آیه گفت اون شطور چاق را مثلا شما به هر حال این آیه خب یک درسی به ما میده برای انفاق. بعد جمله بعدش اینه که میفرماید و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. هر چرا این شیء که میگین یعنی هر چه کم باشه زیاد باشه خوب باشه بد باشه یعنی هر جور انفاقی که شما از هر چیزی که انفاق بکنید چه از خوب چه از بد خدا به آن آگاهه عالم است. و این خب به هر حال انسان را ترغیب میکنه که به هر حال در حد امکان انسان در انفاق پیش قدم باشه. خب این آیه اول. آیه دوم یک شأن نزولی براش ذکر کردن. حالا من ترجمهش میگم بعد اون وقت برای روشن شدن معناش اون شأن نزول یادمون میاد. فرمود کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه غذاها برای بنی اسرائیل حلال الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة، مگر اون چیزی که اسرائیل لقب حضرت یعقوبه.
بله،
یعنی وقتی میگه اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، جز این که اسرائیل یعنی حضرت یعقوب چیزی را بر خودش حرام کرد قبل از اون که تورات نازل بشه، یعنی به دستور تورات نبود. و اینم میگن یه بیماری داشته ایشون.
بله،
یه بیماری داشته. حالا بعضی گفتن مثلا درد پا بود، از رانش درد میگرفته تا پاشنه پا. خب بعضی غذاها رو تشخیص داده بوده که این چیز است، ضرر داره براش، اینه که میخوره مثلا دردش بیشتر میشه و اینها. به خاطر اون بیماری که داشته شیر و گوشت شتر را بر خودش ممنوع کرده بوده، حرام کرده، یعنی تصمیم گرفته که از اون دیگه نخوره. بله، تحریم بر خودش کرده، نه اینکه تحریم بر تمام امتش کرده باشه. بله، یا به دستور خدا باشه، نه، این به خاطر اون بوده. خب این میگه که الا اسرائیل چیزی رو که بر خودش حرام کرده. بعد فرمود فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقه. حالا این برای اینکه روشن بشه اون شأن نزولش بگم، میگن که یهودیا میومدن بر پیامبر اسلام خورده میگرفتن، میگفتن که خب شما که میگی من آیین حضرت ابراهیم و من حضرت ابراهیم را مثلا به بزرگی یاد میکنید اینها، پس چرا شما گوشت شتر و شیر شتر میخورید؟ اونا حرام کرده بودن، بر ابراهیم حرام بوده، بر عیسی حرام بوده، بر بنی اسرائیل هم حرام بوده، شما چرا این کار میکنید؟ این آیه شریفه در واقع جواب اونا رو داره میده، میگه نه، بر اینها حرام نبوده، از طرف خدا حرام نشده بوده، این حلال بوده، فقط چیزی که هست حضرت یعقوب این را بر خودش تحریم کرده بود، اونم نه به عنوان که مثلا این دستور خدا باشه و دستور دینی باشه، نه، به خاطر اون بیماری که داشتن. بعد میفرماید فتو به تورات ان کنتم صادق، اگر راست میگید این دستور خداست، بیا تورات رو بیارید.
بله،
ببینید کجای تورات نوشته که شیر شتر و گوشت شتر اینها چیه حرامه که شما اینجوری قل فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب اینجا حالا نکته ای که اول از این آیه میتونه استفاده کنی اینه که انسان بعضی میبینید سلیقه بی جهت بر حرمت چیزی ما اصرار نبرزیم.
بله،
نکته دیگر اینه که همیشه در مقابل مخالفین یکی از راه‌ها، یعنی یکی از راه‌های صحیح با کسانی که مخالف ما هستن اینه که ازشون دلیل بخوایم، جا بگیم خب بیار دلیلتون بیار تو. این خیلی مثلا با آرامی هم لازم نیست آدم عصبانی بشه اینا، یه ادعایی که میکنه ازش بگیم که خب شما دلیلتون رو بیار، اگر میگه به اون روایتی اگر هست برو روایت بیار، اگر آیه هست آیه رو بیار. اینجا جالب اینه که در مقابل گفته اونها میگه خدای متعال به پیامبر دستور میده که بگو تورات رو بیاورید و تلاوت کنید اگر راست میگویی. این مربوط به این جهت بود. آیه بعدی هم ادامه همین مطلب این فرمان فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. خب ببینید اگر انسان چیزی را که خدا حرام نکرده حرام بدانه، حرام معرفی کنه و از دیگران بخواد که اونو حرام بدانند، این در واقع دروغ بستن بر خداست، چون حرام و حلال دست خداست. هر چرا که میگیم حرامه یعنی خدا حرام کرده، هر چی که میگیم حلاله خدا حلال کرده. حالا اگر کسی بدون دلیل طبق مثلا خواست خودش چیزی را حرام بکنه و این را به خدا نسبت بده، این بر خدا دروغ بسته. بعد این آیه میفرماید پس کسی که بر خدا دروغ ببندد فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلک، یعنی بعد از آن که معلوم شد در تورات نیومده حرام نبوده، تورات اینو حرام نکرده، خدا اون حرام نکرده، بازم شما رو حرمت او اصرار ببرزید، میگه اگه کسی اینجور بود فاولئک هم الظالمون، اونا ستمکار هستن، اونا ظلم کننده هستن. قل صدق الله، این آیه هم ادامه همینه، بگو پیامبر خدا راست فرموده، خدا راست فرموده که چیزی حرام نه، اون چیزی که شما ادعا میکنه حرامه حرام نبوده. بعد به یهودی ها میگه فت بنی بنی اسرائیل فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، پس شما پیروی کنید از آیین حضرت ابراهیم که حق گرا بوده. فتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، و اونو از مشرکین نبوده. یعنی از مسلمات، از قطعیات تاریخی که حضرت ابراهیم مشرک نبوده. شما اگر چیز هستی تو، یعنی دم از حضرت ابراهیم میزنید و میگید مثلا آیین حضرت ابراهیم چنین بود و اینا، خب از آیین حضرت ابراهیم پیروی کنید و شرک رو کنار بگذارید. فتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین.
بله. خب ادامه آیات رو تلاوت میکنم خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا وهدى للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العلي العظيم.
خب اینجا آیه بعدی درباره خانه کعبه است. حالا دو احتمال داره. یه احتمال اینه که ادامه هم آیه ها باشه، یه احتمال داره که مستقل باشه. اگر ادامه، برخی مفسرین اینه در واقع ادامه اون آیات حساب کردن، گفتن که این یهودی ها یک ادعای دیگه داشتن که میگفتن این مسجد الاقصا این برتر از خانه کعبه است. یه چنین ادعایی میکردن اینا که به هر حال اینجور. این آیه در جواب اونها گفته شده که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اول خانه‌ای که نهاده شده است برای مردم، یعنی برای عبادت مردم، یعنی اول خانه‌ای که برای عبادت مردم، حالا کلمه عبادت در آیه نیامده ولی از قرینه پیداست، اول خانه‌ای که نهاده شده است برای مردم اون خانه است که در بکه است. بکه یه نام دیگری برای شهر مکه است، میگن به خاطر ازدحام، یعنی اونجا جمعیت زیاد جمع میشده در کنار خانه خدا به هم فشار میوردن، بکه به این جهت بهش گفته شده. خب اون خانه‌ای که نهاده شده است برای مردم در بکه که مبارک است، یعنی برکت داشته، خیر مندگار، برکت خیر مندگار رو میگن، خیرهای جاودانی و همیشگی، و هدى للعالمین، و هدایت برای جهانیانه. یعنی این سابقهش الان بیشتر بوده، این زودتر از مسجد الاقصی و اینها در جواب اونها گوش. البته حالا اگر مستقل باشه، چون گاهی ممکن است این مستقل از او باشه دیگه، ربطی به اون نداشته باشه، به هر حال این آیه شریفه اون جایگاه بلند خانه کعبه را به ما میرسانه، و این که این اول خانه‌ای بوده که در روی زمین بنیاد شده و برای عبادت انسان‌ها، پیش از آن هیچ خانه دیگری در روی زمین معبد نبوده برای مسلمان‌ها. این یه نکته. نکته دیگرش این که این خانه با برکته، باید توجه داشت. حالا برکت میتونه برکت مادی باشه، برکت معنوی باشه. این کسی که اونجا میره در شهر مکه از برکات زیادی بهره مند میشه، و اگر کسی با چشم عبرت آموز به اون نگاه کنه، یعنی در فکر بره تأمل بکنه، این هدایت برای جهانیانه. خود این برپایی این خانه، خود این که شما ببینید در طول زمان از بین نرفته، کسانی بودن اون آمدن خراب بکنن، ابرهه آمد که این را خراب بکنه، خدای متعال اونا را از بین برد و جلو اونها را گرفت، اینها باعث هدایت انسان میشه نسبت به. و فیه آیاتون بینات، فرمود در این خانه آیه های روشن هست، نشانه های روشن هست از حقانیت این خانه. حجرالاسود، این سنگ که میگن از بهشت اومده، این مقام ابراهیم که اون سنگی که حضرت ابراهیم روی او استاده بوده، دیوارای این خانه رو ساخته یا روی اون قرار گرفته، اعلان کرده، ندا داده که انسان‌ها از همه اطراف جمع بشن. همین که مثلا می‌بینیم که اقبال مردم، الان شما ملاحظه کنید شاید در طول سال هیچگاه دور این خانه خالی نباشه، حالا ممکنه گاهی خلوت باشه، گاهی شلوغ باشه، بسیار شلوغ، اما خود این که می‌بینیم مردم همواره اقبال به اون دارن، رو میارن به این خانه و در اینا هر کدام میتونه یه نشانه ای باشه. بعد از جمله این که میفرماد و من دخله کان آمنا، هر کس وارد اون خانه بشه در امنیته. حالا درباره تفسیر این و من دخله کان آمنا، یه تفسیرش اینه که یعنی میخواد بفرماید هر کس وارد این خانه شود از نظر شرعی باید در امنیت باشه، کسی حق نداره که متعرض باشه، حتی اگر یه کسی مجرم هم باشه پناه به خانه کعبه ببرد، حق ندارن برن اونجا او رو بگیرند و بیارن مثلا اعدام کنن یا فرض کن کیفر بدن و اینا. بله حالا میتونن مثلا فرض کن که الان قضا اینا بهشون نرسونن تا این خودش مجبور شه بیاد، یعنی تو خانه گویا یک به حال این خلاف احترام خانه است که بخواد برن اونجا. این یکی از جهت شرعی. یک جهت دیگه هم که در برخی روایات هست میفرماد هر کس وارد این خانه بشه، حالا در چیزم در روایات هم هست که این ضمیر به حرم برمیگرده، یعنی همون اطراف خانه و اینا رو شامل میشه، هر کس وارد اونجا بشه و ولایت اهل بیت را، که این دعای حضرت ابراهیم بوده که گفت خدایا دلها را متوجه اینان یعنی همون ذریه خودش، که ولایت اهل بیت داشته باشه، این در امنیت از عذاب جهنم خواهد، کان آمنا یعنی در امنیت از عذاب الهی خواهد بود. خب این هم یکی از خصوصیات خانه کعبه است. بعد جمله بعدی یک واجب شرعی را برای ما بیان میکنه، میفرماد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست بر عهده مردم حج این خانه. هر کس که استطاعت داشته باشه، هر کس که استطاعت داشته باشه، توانایی داشته باشه و راهی به سوی این خانه داشته باشه، که اینجا حالا همین که میگیم یکی از واجبات دینی ما حج، یکی از ارکان دین، روایتی که داریم یکی از ارکان دین حج، و لذا اگر کسی استطاعت داشته باشه، استطاعت هم چند جهت داره، یکیش این که توانایی مالی انسان داشته باشه، یکی این که توانایی بدن داشته باشه، یکی این که در زمان مناسب این توانایی بدن و توانایی مالی براش فراهم بشه و راه هم بسته نباشه از طرف حالا مانع، این بالاخره ظالمین اینایی که مثلا گاهی مانع میشن نمیگذارن، راه بسته نباشه، سلامتی بدن هم داشته باشه که خودش بتونه انجام بده در یک زمانی که وقت باشه که بره، چون در ماهای معینی حج انجام میگیره، ماه ذی‌الحجه مثلا اعمالش باید انجام بگیره، در اون زمان باشه و مالم به اندازه‌ای داشته باشه که برود این سفر را و برگرده، هزینه‌شو داشته باشه و در وطنش هم یک درآمدی که زندگیش رو تأمین کنه، درآمدی که حالا لازم نیست خیلی هم ثروتمند باشه، یه راه درآمدی باشه، حالا یا مثلا کشاورزه یا کارمنده، یا بالاخره یه شغل حلالی داره که زندگیش تأمین میشه به اندازه مخارجش داره و پول یک مکه هم حالا از یک راه حلالی براش فراهم شده که میتونه بره مکه و برگرده، این مستطیع میشه، این واجب میشه، واجبش هم فوریه، یعنی در همون موقعی که دیگه اینا فراهم شد باید همون سال اقدام کنه، نگه حالا سال دیگه میریم اینها. این اشکال داره و حرامه و اینجا میفرماید این برای خداست بر عهده مردم، یعنی خدای متعال اینا واجب کرده برو. بعد میفرماید و من کفر، حالا دیگه من وقت گذشته بیشتر توضیح نمیدم، ولی به هر حال این حج ولذا اینجور داره میفرماید این که اگر کسی حج برش واجب بشه، کوتاهی انجام کوتاهی کنه و انجام نده، در موقع مردن چه بسا بیدین از دنیا. حتی در بعض جاها من دیدن نوشته مت یهودیان او نصرانی، یا بمیر یا با دین یهودی یا با دین نصرانی. بعد ادامه این آیه میفرماید و من کفره، اینجا کفر کفر عملیه. یه وقت هست انکار میکنه وجوب حج را، کفر عقیدتی میشه و دیگه جز کافران. یه وقت هست نه قبول داره ولی از نظر عملی انجام نمیده، اینجا میشه کفر عملی. میفرماید و من کفره، یعنی کسی که کفران کرد و کفر ورزید و این واجب را انجام نداد، این چیزی را که خدا قرار داده بر عهده مردم انجام نداد، به راستی که خدا بی نیاز از همه جهانیان. خدا احتیاجی نداره که تو حج بری یا نری، برای خودته. یعنی هر کسی که میخواد بره برای خودشه. فإن الله غنی عن العالمین. خب این چند آیه درباره خانه کبول، آیه 96 و 99، این دو آیه و خصوصیات آن و واجبی که همه مسلمانان نسبت به آن دارند. باز دوباره برمیگردیم، خطاب آیه، خطاب به اهل کتاب هست. گفتیم قبلا اهل کتاب اینجا که میگیم یهودیان و مسیحیان هستند. قل یا اهل الکتاب، پیامبر بگو ای اهل کتاب، ای یهودی های مسیح، لما تکفرون به آیات الله والله شهید علی ما تعملون، چرا کافر میشوید و کفر میورزید به آیات خدا و حالان که خدا آگاه هست بر اون چه که شما انجام میدهید. خدا آگاهه، میبینه شما، شما با اینکه خدا شما رو میبینه و آگاه به آن هست، چرا کفر به آیات خدا میورزید؟ که خب این نکتهش اینه که انسان همه ماها آیه یاد میده که همواره بدانیم که خدا شاهد اعمال ماه، خدا اعمال ما رو میده و همین کافیه که ما رو باز بداره از کارهای بد. آیه بعدم باز خطاب به اهل کتاب، قل یا اهل الکتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا. و از این استفاده میشه اهل کتاب نه تنها خودشون ایمان نمی آورن، بلکه مانع ایمان آوردن دیگران هم میشه. حالا ما الان میبینیم تو فضای مجازی اینا چقدر کوشش میکنن که افراد رو منحرف کنن و اینا. معلومه شه اون زمانم بوده سد راه میشدن. قل یا اهل کتاب، بگو ای اهل کتاب، چرا سد میکنید از راه خدا؟ یعنی سد راه یعنی مانع میشید که افراد به راه خدا بیان. تصدونن من آمنه، کسانی را که ایمان آوردن میخوان راه خدا را داشته باشن، چرا شما مانع اونها میشید و جلو اونها رو میگیرید و تبغونها عوجا و میخواید راه خدا کج باشه، این راه خدا رو کج کنی، اینا رو منحرف کنی. و انتم شهدا، نه اینکه حالا شما ندونید، خودتونم میدونید که این کارتون غلطه، منتها روی منافع خود. انتم شهدا یعنی شما آگاهید، شما خودتون آگاهید و میدانید که این کارتون درست نیست و این راه حق هست، ولی در این حال میاید سد راه میشید و دیگران را که ایمان آوردن از راه حق باز میدارید. و من الله و بغافلن اما تعملون، و خدا غافل بیخبر از اون چه که انجام میدهید نیست. بدانید که خدا آگاهه و به هر حال این کیفر اعمال شما را خواهد داد. و الله و ما الله بغافل عما تعملون. یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. خب ببینید در آیات قبل خطاب به اهل کتابه، در آیه قبلش گفت که چرا ایمان نمیارید، در آیه بعدش گفت حالا ایمان نمیارید، چرا دیگران ما نمیشید؟ هی میخواد مؤمنین رو از راه خدا باز بذارید، حال که خودتون هم میدونید که کارتون درست نیست، میدونید که خدا از اون. این آیه خطاب به مؤمنینه. حالا میگه ای کسانی که ایمان آوردید، شما حالا اونا میخوان شما رو گمراه کنن، ولی گوش به حرفشون ندید، پیروی از اونا نکنید. اگر اطاعت کنید گروهی از اون کسانی را که بهشون کتاب داده شده، اگر شما ادعی، حالا شاید میگه گروهی چون شاید همشون این کار رو نمی کنن که بخوان اونا رو گمراه کنن، اگر اطاعت کنید گروهی از اون کسانی را که با آنان کتاب داده شده، کتاب آسمانی داده شده، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اونها بعد از این که شما ایمان آوردید شما رو دوباره به کفر برمیگردونن. یعنی حواستون باشه، مراقب باشه. الان هم به ما دارن، یعنی به ماها میگم جوانا این فضای مجازی رو بدونید، وقتی که از طرف اونها هست، اونها که خیر ما را که نمیخوان، اونها دائما میخوان برای منافع شخصی خودشون شما را از راه دین بیرون بیارن و به حالا گاهی از جهده مثلا ترغیب به بی‌حجابی، گاهی به کارهای دیگر اینها. ولی به مؤمنین این آیه آخر خطاب میکنه، ای کسانی که ایمان آوردید بدانید اگر اطاعت کنید از این اهل کتاب، از این دشمنی که از برای شما از دستوراتون را اطاعت کنید، بعد از اون که شما ایمان آوردید شما را به حالت کفر برمیگردانه و کفرم که خب معلومه که دیگه عذاب ابدی جهنم داره طبق آیات قبل. خدایا تو را قسم میدهیم ما را از کید کفار و شر اشرار و از تبلیغات سوء دشمنان دین و همه کسانی که بر علیه اسلام و مسلمین تبلیغ سوء دارن، خدایا خودمان، جوانانمان، ذریه‌مان را از همه اونها مسون و محفوظ بدار و به حق آیات کریمه قرآن فرج و ظهور مولایمان آقایمان امام زمان علیه السلام را برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
و آل محمد العجل فرجهم. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین و نحن على ذلك من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. توفیقی بود در محضر شما بینندگان عزیز از کلام ارزشمند جناب استاد بابایی بهره‌مند شدیم و آیات با فضیلت قرآن کریم رو با هم مرور کردیم. تا برنامه دیگر و تا از آسمانی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه قرآن باشید. خدا نگهدار.
بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.